وقل رب زدنی علما.
صفحه 400. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. بچون فرستادگان ما با مژده نزد ابراهیم اومدند، گفتند ما قطعا اهل این شهر رو هلاک خواهیم کرد، زیرا که مردم اون ستمگر هستند. در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام هستیم که وقتی ملائکه رسولنا، اینجا ملائکه خدا هستن، آمدن پیش ابراهیم با مژدگانی، که اینجا چون موضوع امتحان هست به جزئیات داستان نمی پردازه، بشارت به اسحاق هست که خدای عزوجل می خواد در سن کهنسالی این فرزند رو به ابراهیم علیه السلام عطا بکنه. پس منظور از بشرا بشارت به پیامبر اسحاق علیه السلام. منتها جای دیگه هم در مورد ابراهیم صحبت میکنه که ابراهیم امتی بود، ابراهیم پدر انبیا بود، ابراهیم و تعریفات دیگر. اینجا اصلا اون توصیفات رو از ابراهیم نمیکنه، زیرا که اصلا موضوع این نیست. کلا قصه های قرآن در هر سوره که میاد هدفی داره و داره اون هدف رو دنبال میکنه، کار به حواشی نداره. یه جایی اون حاشیه میشه اصل، یک جایی اون اصل میشه حاشیه، و اینجا اون قضایا حاشیه است، بهش نمیپردازه. بحث امتحانه که خوبان با بدان و بدان با خوبان امتحان میشن. بلان ابراهیم هست با قومش و پیامبر لوط علیه السلام هست و قومش و قومشون به پیامبرشون که آیا حرفشون رو گوش میدن یا نمیدن، ایمان میارند یا نمیارند. بعد میفرماید که علاوه بر این بشارت ما یه چیز دیگر هم به عرض ابراهیم رسوندیم. ملائکه بهش گفتن که یه خبری بهش دادن، گفتن که اهل این شهر، منظور شهر پیامبر لوط علیه السلام هست، یعنی شهر صدوم، گفتن که ما 100% این شهر رو نابود میکنیم. انا قطعیت رو میرسونه و مهلکو دوباره اسم فاعل هست و تأکید داره بر انجام اون فعل. 100% اهل این شهر رو نابود میکنیم. دلیلش هم اینه که اهلش ظالمند. ظلم در حقیقت اونها فقط به خاطر گناه فردی هلاک نمی شدن، چون که گناه در شهرانها تبدیل به فرهنگ شده بود، تبدیل به عرف شده بود و همگی به اون گناه دست می زدن، گناهانی که در آیه قبل توضیح داد. و اون گناهان هم فراگیر بود، خیلی انجام می دادن و اگر کسی هم اون کار رو انجام نمی داد سکوت کرده بود، در مقابل اون گناه بی تفاوت بود، و به همین خاطر کل مردم شهر ستمگر هستند، چه با انجامش چه با سکوتش. قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امراته كانت من الغابرین. ابراهیم گفت که در اون شهر لوط ساکن هست. ملائکه گفتند ما بهتر میدونیم که چه کسانی در آن ساکن هستند، قطعاً او و خانوادش رو نجات خواهیم داد، به جز همسرش که از باقی موندگان خواهد بود. خب وقتی که این خبر رو دادن با اون شهر کلاً قراره که نابود بشن، فوراً ابراهیم علیه السلام نگران شد و گفت که در اون شهر لوط زندگی میکنه. این نفیها لوطا. ملائکه گفتن خب درسته، ما بهتر میفهمیم. ولی ملائکه به عنوان بندگان صالح خدا، مأموران الهی، همه چیز آمار بیشتر از ما انسان‌ها دستشون هست. گفتن که تمام کسانی که در این شهر دارن زندگی میکنن ما بهتر از تو میفهمیم، خودتو نگران نکن و ما لوتو نجات میدیم. اینجور نیست که شهر رو نابود کنیم در حالی که لوت هم درش باشه. لننجینه، 100% ما او را، یعنی لوت را، همراه با خانواده‌اش، چون غیر از خانواده لوت هیچ کس دیگه به پیامبر لوط علیه السلام ایمان نیاورده بود، همون یک خانواده هم الا امرأته، زنش هم استثناء هست که اون یکی هلاک میشه همراه با قوم و نجات پیدا نمیکنه. من الغابرین اونجا باقی میمونه، یعنی تک و تنها باقی میمونه در زمانی که آدم نیاز به کمک داره، نیاز به جمع داره که دستش رو بگیرند. منتها این شخص، یعنی زن پیامبر لوط علیه السلام، اونجا باقی میمونه تک و تنها و هیچ کس دیگه به دادش نمیرسه و جزء هلاک شدگان خواهد بود. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك و اهلك الا امراتك كانت من الغابرين. و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدن آنها ناراحت شد و به خاطر آنها در دردسر افتاد. آنها گفتند نترس و اندوهگین مباش که ما تو و خانوادت رو نجات خواهیم داد، به جز همسرت که از باقی ماندگان خواهد بود. بعد از اینکه ملائکه مأموریت خودشون رو انجام دادن پیش پیامبر ابراهیم علیه السلام، مأموریت دومشون این بود که برن پیش پیامبر لوط علیه السلام. حالا رفتن پیش پیامبر لوط. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، حالا رسیدن پیش پیامبر لوط. وقتی که رفتن در خونش، سیع بهم یعنی مضطرب شد، ناراحت شد، نگران شد. و ضاق بهم زرعا، و تو دردسر افتاد. زرعا دست، دو تا زرع. حالا دیگه باید از اونها مراقبت بکنه. حالا اونها اومدن ریختن سر این مهمان ها و میخوان با اونها دست درازی بکنن. حالا چجوری آبروداری بکنه پیامبر لوط علیه السلام؟ خیلی به زحمت افتاد برای مراقبت از مهمانهاش. در همچه اوقاتی اونا گفتن به پیامبر لوط علیه السلام، گفتن که نه، تو خودتو نگران مکن، لا تخف و لا تحزن، نترس، ناراحت مشو. و معرفی کردن خودشون رو که ملائکه هستن و گفتن که ما برای چه منظوری اومدیم؟ برای هلاکت قومت، منتها تو خیالت راحت باشه، تو رو 100% و خانوادت رو نجات میدیم، به جز زنت که اون باقی میمونه در بین عذاب شدگان. خب پیامبر لوط علیه السلام که دیگه از دست اون قوم به تنگ اومده بود و آنها نهی کرده بودن، ممنوع کرده بودن کسی با پیامبر لوط علیه السلام در ارتباط نباشه، و هر غریبه ای که به شهر وارد می شد فورا می ریختن سرش، تا اون رو هم به مثل اون اخلاق زشتی که بین خودشون بود، غریبه ها رو درگیر همین قضایا می کردن. و به همین خاطر خوشحال نشد از آمدن مهمان پیامبر لوط علیه السلام. و چون به شکل مردانی اومده بودن، مردانی خوش سیما، اون ملائکه، خب این خودش یه مسئله هست که برای اون قوم اتمام حجت بشه. برای آخرین بار الان کسانی که اومدن ملائکه هستن، اونا ریختن و دوباره خواستار انجام کارهای قبیحانه عمل همجنسگرایی بودند و به عنوان آخرین رفتار این قوم ثبت شد که اینها اصلا تا لحظه آخر هم همین عمل پست رو داشتن در بین خودشون. و به همین خاطر ملائکه به شکل انسان اومدن، انسان زیبارو، تا این کار برشون اثبات بشه که اینها هنوز اونجوری هستن و واقعا اینها دیگه مستحق نابودی هستن. و بیان فرمود که به جز همسرت ما بقی رو همش نابود میکنیم، زیرا که اونها ملائکه از جانب خدا مأمور بودن و از طرف خدا هیچ نوع رابطه خیشاوندی یا غیر ایمانی وجود نداره. یعنی ملاک فقط ایمانه، نه رابطه خانوادگی. همسرت هم چون که کافر هست، چون که در مقابل عمل اونها سکوت میکنه و اتفاقا یک سری اسراری از خانه رو بیرون میبره و به اونها میرسونه، اونم نابود میشه، ولو که زن یک پیغمبر هست. چون رابطه خانوادگی اونجا ملاک نیست، عدالت ملاکه، که این هم به مثل اونها باید نابود بشه. اینا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما قطعا بر مردم این شهر عذابی از آسمان نازل خواهیم کرد به خاطر رفتار فاسقانه ای که داشتند. به پیامبر لوط علیه السلام بعد از اینکه اون رو دلداری دادن از نظر روحی روانی، بهش گفتن نترس، خودتو نگران مکن، ما تو رو هم نجات میدیم و خانوادت، حالا در مورد قوم میفرماید انا منزلون، باز فاعل هست، یعنی 100% ما نازل میکنیم بر اهل این شهر رجزن من السماء. رجزن یعنی عذابی، من السماء یعنی غیر زمینی، از بالا از آسمان عذابی رو بر سر آنها نازل میکنیم، یعنی قهری از آسمان که هیچ کس نمیتونه ازش پیشگیری کنه و اون عذاب رو به حساب پیشبینی کنه و اون رو رد کنه، جلوش بیسته. همچه عذابی میفرستیم از آسمان، یه باره بر سر اونها عذاب میاد. چرا؟ به ماکانو یفسقون، چون اونا فاسقن. کلمه فسق یعنی کسی که متمرده، کسی که نافرمانه و در همه قضایا داره نافرمانی میکنه، از چارچوب اخلاقی و ایمانی و اجتماعی و حقوق مردم و معنوی و از همه لحاظ اینا کارهای فاسقانه انجام دادن این همه مدت و آنها به خاطر این کارشون عذاب میشن. پس عذاب هم قانون داره. ولقد ترکنا منها آية بینة لقوم یعقلون، و بدون شک که در اون دیار ما نشانه ای بر جا گذاشتیم برای مردمی که می اندیشند. می فرماید حالا اون عذاب اومد، اونها نابود شدن، رفتن، مدت ها هم گذشته، حالا خدا میگه که ما از اون شهر، از اون دیار، در اونجا ما نشانه واضحی رها کردیم، گذاشتیم برای مردم. یعنی این حادثه یک حادثه صرف تاریخی که در تاریخ تعریف شده که چنین چیزی شده است، ما به این شکل این قضیه رو رها نکردیم، بلکه آثار اون رو هم گذاشتیم. یعنی علانه هم کسی بره دنبال کنه آثار قوم لوط که سرزمینشون منطقی هست بی حاصل، شورزار و فرو رفته در اعماق زمین، تا حالا آثار قوم لوط باقی مونده. حالا می فرماید که ما این عذاب رو برای آیندگان هم به عنوان عبرت بر جا گذاشتیم. برای چه کسانی؟ قوم یعقلون، یعنی کسانی که قدرت تعقل دارن، تعقل فعال دارن، تعقل اخلاقی دارن و میخوان که از قضایا عبرت بگیرن، یاد بگیرن. نه برای هر کسی که فکر نمیکنه، دقت نمیکنه، برای کسی که فعال هست در تفکر و تعقل. میفرماید ما برای این دست مردم نشانه واضحی گذاشتیم، نه مبهم، نه پیچیده، نشانه واضح، آیتن بینتن. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. و به سوی مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. او گفت ای قوم من، خدا رو بپرستید و به روز آخرت امید داشته باشید و در زمین فساد نکنید و تبهکار مباشید. داستان بعدی، پیامبر ابراهیم علیه السلام، پیامبر لوط علیه السلام، البته قبلش پیامبر نوح، پیامبر نوح علیه السلام، بعد پیامبر ابراهیم علیه السلام و پیامبر لوط علیه السلام و الان پیامبر شعیب علیه السلام. خیلی گذرا داره میره اون قسمت هایی که مورد آزمایش قرار گرفتن و اون قوم کافر مردود شدن در اون آزمایش و بیچاره شدن، و مؤمنین و پیامبرشون که در اون آزمایش سربلند در اومدند و نجات پیدا کردند. حالا می فرماید داستان بعدی که ما یه عبرت برای انسان ها میتونه باشه، داستان مدین هست که برادرشون شعیب رو می فرماید فرستادیم. تعبیر میکنه از برادرشون شعیب، میخواد برسونه که شعیب از درون همون قوم بود، دعوتگری دلسوز بود و به نسبت اونها شناخت داشت، همشهریشون بود، براشون فرستادیم. شعیب علیه السلام حرف خودشو با مردم زد، چند تا خواسته داشت، خواسته های اساسیش اینا بود: ای مردم، اولش که الله رو بندگی کنید، یعنی محور دلتون، محور زندگیتون الله باشه، نه منفعت گراییتون، نه عرف و فرهنگ اشتباهتون، خدا معیار باشه، الله رو بندگی کنید، از الله هر چه نوی داشته باشید. وقتی که الله رو بندگی میکنید، حرف اونو میشنوید، دیگه کاری به چیزای دیگر که براتون منفعت میاره یا ضرر میاره ندارید. اساس میشه خدا و بعد به روز آخرت دل ببندید. ورجل یوم الاخر، اونم جز به زندگیتونه، همش دنیا، همش منفعت، همش راحتی اینجا ملاک نباشه براتون. آخرت خیلی مهمه، به آخرت دل بدید. زندگی آخرت جای امیده، با اونجا امید داشته باشید. این دو. و بعد میفرماید که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد مکنید، تبهکار مباشید. تعثوا یعنی فساد کردن، تبهکاری کردن، مفسدین یعنی عمدن دانسته داخل زمین، داخل شهر، داخل بازار و داخل اقتصاد فساد داشتن، فساد اقتصادی داشتن. حالا میفرماید که این حرفا رو به اونها زد که میدونیم در جای دیگر توضیح داده که قوم شعیب در زمینه کم فروشی مشکل داشتن، در بازار، در وزن و معامله، رشوه، تبعیض، اینها جزء اخلاقشون بوده. فکذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمین، پس او را تکذیب کردن، در نتیجه زمین لرزه ای مهیب اونها رو فرا گرفت و صبحگاهان در خانه هاشون به حالت برزانو افتاده بر زمین ریختند. هرچه پیامبر شعیب علیه السلام اونها رو خواست متوجه کنه که دل از شیرینی پول و ثروت بکنن، ایمان بیارن که به خاطر پول و ثروت هر کاری انجام میدادن، همونطور که قوم لوط از روی شهوت هر کاری انجام میدادن، اینم فسادی که در قوم شعیب بود، ولی اونا اصلا حرفشون نپذیرفتن. حالا البته اینها که داره صحبت میکنه، صحبت از ما انسان هاست، یعنی این داستان داستان خودمونه، داستان همه انسان های روی زمینه. هر کسی جذب یه چیزی میشه و الان قوم شعیب جذب پول و مال و ثروت و قدرتن. اونها چون که مزاحم منفعتشون بود حرفای پیغمبرشون، اون رو تکذیب کردن، حرفاشون نپذیرفتن. امروزه هم خیلی از مردم خیلی از آیت قرآن رو نمیپذیرن، جاهایی که به ضررشون هست. پیغمبر رو تکذیب کردن، نتیجه این چی شد؟ فاخذتهم الرجفه، رجفه میشه زمین لرزه، زلزله، یک زلزله مهیبی که البته همراه با صدای وحشتناکی که در جای دیگر توضیح داده. و دست آخر نتیجهشون چی شد؟ فاصبحوا فی دارهم جاسمین. جاسم از ریشه جسمه، کسی که افتاده بر زمین، روزانوش از بالا پاهاش شل شده و جسماش بیروح شده و با یک صدایی میفته رو زانوهاش و بعدش دیگه میفته رو صورتش و رو زمین، به حالت یک جسد افتاده و مرده و داره به تصویر میکشه، یعنی ذلت کامل، نابودی کامل این قوم، همشون اینجوری ریختن. و داره میگه که فی دارهم، داخل خونه هاشون، یعنی خونه هاشون تبدیل شد به قبرستان، هر کسی خونه شد قبرش و در همونجا ریختند و مردند. و عادم و ثمود و قد تبین لكم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. و عاد و ثمود که روشن شده برای شما از خانه هایشان، ولی شیطان اعمالشون رو در نظر اونها آراسته کرد، پس اونها رو از راه حق باز داشت، با این که اهل فکر و بصیرت بودند. بعد اشاره میکنه به قوم عاد و ثمود بعد از قوم شعیب، بازم به شکل گذرا میفرماید قوم عاد و قوم ثمود، که این دو قوم از نظر قدرت بدنی و قدرت علمی در سطح بالایی بودند، مهندسی و معماری سطح بالایی بودند. میفرماید که من اینها رو براتون قبلا توضیح دادم، و قد تبین لکم، براتون روشن شده، من مساکنهم، از خانه هایشون، از شهرشون، یعنی براتون توضیح داده شده، براتون واضحه، در سوره دیگه اومده و شما در علنن هم خانه هاشون رو مشاهده میکنید، باز هم یعنی نمود داره، نمود ظاهری داره نه محض گزارش تاریخی هست. آثار شهر قوم عاد و ثمود هم وجود داره. میفرماید که اینها هم گذشتن و شیطان کارهاشون رو براشون زیبا جلوه داد. و زینا لهم و شیطان و اعمالهم، و دست آخر اونها هم همینجور تکبر ورزیدن، کفر ورزیدن و نابود شدن. منتها شیطان که اونها رو زیبا نشون داد براشون کارهاشون، نتیجه این شد که فصدهم عن السبیل، اونها رو از راه درست باز داشت. یعنی اونها راه درست جلو پاشون بود، خیلی چیزا میفهمیدن و کانو مستبصرین. این نکته بسیار مهمه. اونها اهل فکر بودن، بی سواد و نادان نبودن، کودن نبودن. قوم عاد، قوم ثمود با سواد بودن. و داره صحبت میکنه که خیلی از با سوادان اصلا اونها دانشگاهی بودن، اینجوری میخواد تصویر بکشه. هم راه بلد بودن، هم آدمان متفکر و دانایی بودن. زیرا که قوم عاد و ثمود از نظر مغز مهندسی بالایی داشتن، خیلی فهمیده بودن. چه بسا خیلی فهمیده تر از مهندسین امروزی دانا بودن، اهل تجربه و دانش بودن که چیزهایی رو درست میکردن تا به حالا حتی مهندسین هم موندن که چه اعجوبه های اونها در تاریخ و چه تمدن هایی رو اونها ایجاد کردن. حالا اونها با وجود که اهل فکر و اهل بصیرت بودند، ولی چون که کارهاشون براشون زیبا شد، اونها از راه باز موندن، راه رو میفهمیدن، میتونستن تشخیص بدن، ولی کور شدن، ولی سقوط کردن از اون تمدن، از اون علم و فرهنگ و دانش سقوط کردن و نابود شدن. چیزی که از اونها باقی مونده فقط آثاری از شهر و دیارشون هست. و داره صحبت میکنه که مردم امروزی هم هر کسی به هر زاویه‌ای که ورود کنه، در اون زاویه همون خودش میشه مورد امتحانش. هر کسی به یه چیزی امتحان میشه. یکی مسائل شهوانی جلو روش میاد، یکی قوم و قبیله جلو روش میاد، و یکی از نظر مال و ثروت و ملک و پول و جواهرات جلو چشش میاد، جلو روش میاد، و یکی از نظر علم و سواد و مدرک براش مهم میشه. هر کسی در اون زاویه‌ای که داره درش زندگی میکنه و براش در اولویت اول، با همون چیز دقیقاً داره امتحان میشه و یا شکست میخوره و یا پیروز میشه. شکست کسی خورده که دستورات خدا رو انجام نده. از دستورات بارز خدا نماز و روزه هست تا سایر دستورات و ایمان آوردن و دستورات رو انجام دادن، بارزش باز نماز روزه هست و سایر کارهای دیگر. این نماز روزه ملاک ایمانه، نشان دهنده ای که اون شخص آیا در اون امتحانش داره شکست میخوره، داره نابود میشه به مثل اون اقوام، یا اینکه اون شخص خدا رو از دست نداده با وجودی که تمام این داشتار داره، منتها ایمانش رو از دست نداده. این نماز یک الگو هست، یک معیار هست، تراز هست که آیا اون شخص با خدا هست، ایمان به خدا داره یا کافر به خداست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.